الحمد لله رب العالمین. نکته پایانی در مورد واقعی قبلی که حرف از غیبت به میان آمد، فرض بکنیم که یه راهگشای خوبی است برای فهم بسیاری از آیات و روایات. و اون نکته اینه که گاهی توجه اصطلاحی عرفانیه که با یک برنامه خاصی باید اون توجه رو اجرا کرد. بعض سندیم انشاءالله عجل نفرمایی به لطف خدا و به بختش برز مبارک تقدیم میشه. اما همین توجه که مقام غیبت شخص از نشأه طبیعت است، در یک رتبه بسیار سنگین تری پیش می آید، مثل این که حالا عزیزانی که در خدمتشون تشرف است یا اگر از قبل تمهید القواعد را خونده اید، اونجا مرحوم ابن ترکه در رابطه با خلقت نظام هستی می‌فرمایند که خلقت بر اساس توجه ایجادی حق متعاله، که روی این فرمایش ایشون توجه عرفانی هم یک مرتبه ای از توجه ایجادی است، منتها در بعضی از شؤون. ولو اینکه شخص وقتی به توجه می‌نشینه با مفارقت از تمام آنچه را که مربوط به عالم طبیعت است، احکام ماده بر اونها حکم فرما هست، وقتی از اینها به در میاد به طور کلی خلاص میشه و سفر من الخلق الالحقش به نحو شهودی خودش را نشون میده، در این مقام خیلی از صورها را نفس کسی که توجه عرفانی گرفته انشاء میکنه. حالا هرچه جان او پاکتر، حقیقت او، سر او تطهیر یافته تر باشه، انشاءات او و آنچه را که در سوق ذاتش مشاهده می فرماید شریفتره، زلالتره. این توجه گاهی قوی میشه، دیگه از اون حد نشستن در یک مکان خاص و اینها در میاد، کم کم شخص قوی میشه. حالا این که قوی میشه بر اساس همین سیر و سلوک و ریاضت های شرعیهی که اهل معرفت ما فرمودن، از این ناحیه قوی میشه. یا مثل مقام شامخ انسان کامل هست که اون نفسش بر اساس اذا شاء ان علم و علمو از یه قوت بسیار بالایی برخورداره که این توجه برای او در تمامش و اون پیش میاد. بالاترین مرتبه توجه انسان کامل اینه که مظهر اون مقام توجه ایجادی حق متعال است در کل ماسوالله، که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. این که روایات اصول کافی از زبان مطهر صاحب عصمت آمده است که لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، برای این که ماسوالله به توجه ایجادی انسان کامل صاحب عصمت و دارای نفس مکتفی انسانی دم به دم موجود است و ایجادش به توجه انسان عرشی الهی است. اون در اون مرتبه خیلی عالی سنگین. تا این توجه انشائی و ایجادی آنچنان سیطره پیدا می فرماید که بر اساس چینش تکوینی عالم این همه ائمه گهگاهی یه همچین موردی را اعمال می فرمودن، منتها به وجود اقدس خاتم الاولیای علل اطلاق که مطلب منتقل شده به گفته جد بزرگ بارشون خاتم انبیا اجداد طاهرینش از امام امیر المؤمنین تا حضرت امام امام عسکری پدر بزرگ بارش همه تنسیس فرمودن که این آقازاده ما، این آقا از نسل پیغمبر به اسم مبارک خود آقا به لقب و کنیه متحر اون بزرگوار، ایشون این مسئله غیبت را اعمال می فرمایند. اون آقایان قبلی هم این مقام را، این عظمت را داشتن، منتها بنابر چینش نظام تکوین این نبود که اون آقایان در این امر اعمال بفرمایند. اگر هم گهگاهی اعمال می فرمودن مقطعی بود، دفعی بود. مثلا در این گونه روایات را متوجه باشید، میدونید که یزید علیه اللعنه سال اول که بعد از مرگ پدر کثیفش به حکومت رسیده، بلا فاصله جنگ با ابی عبدالله را پیش کشید، از او بیعت خواست و دیگه مسبوق هستید و شاید بهتر از من هم میدانید، تا نهایت آقا جان را در سال اول حکومت خودش شهید کرد. سال دوم آمد ریخت به مدینه، مدینه رو قتل و غارت کرد. سال سوم حکومت و حمله کرده با قشونش به مکه و مکه رو ویران کرده. یکی از خیانت‌های یزید همین سه سال سه تا کار به این سنگینی عظمت، که گرچه کار اول از جنبه مقام انسانی خیلی بالاست، کار سومش در جنبه خراب کردن مکه و دومم که در مدینه، همونی که بعد از خطبه امام سجاد علیه السلام دست روی دست میره، ظاهر سازی و یه جوری باید ظاهر بسازن که از زیر قضیه در برند، وگرنه گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود توبه گرگ مرگه، مگه اینها هرچه توبه بکنن اون نطفه، اون قضا، اون پدر، اون کسافات اونها مگه رفت میشه؟ و خودشون چقدر خبیث. بعد از در سال دوم مردم مدینه قیام کردن به خونخواهی ابی عبدالله، یعنی سال دوم خلافت او و سالگرد شهادت ابی عبدالله. ایشونم از شام قشون کشیده، لشکر به مدینه فرستاده، در بیرون مدینه که مردم متوجه خبر حمله او به مدینه شدن، عده از شیعیان جمع شدن که از شهر مدینه دفاع کنن. لشکر اونها، لشکر شامیان سنگین بود، تمام عزیزان در بیرون مدینه که مدافع شهر بودن همه شهید شدن و اینا ریختن به شهر. خبر رسیده به شهر که دیگه دشمن تمام عزیزان رو شهید کرده و داره وارد شهر میشه، یه کاری بکنه جوری بشه. یه مردم بیچاره، زن، مرد، پیر، جوان ریختن به مسجد النبی. بس بریم به مسجد، به قبر پیغمبر پناه ببریم، بلکه انشاءالله ایشون دست به کشتار ما نزنه. که زدن زدم مسجد النبی پر شد از جمعیت مردم مدینه، زنها مردها، چه به اونها هم نکردن کوتاهی، آمدن در مسجد رو بستن و هر چه در مسجد مدینه بود کشتن. که نگاه بفرمایید به تاریخ، ببینید که واقعه قتل عام مردم مدینه به دست یزید چه قوغاست و چه خون جاری شد. مسجد مدینه پر خون شده دیگه، خون شد. حالا داستان رو بعد نگاه بفرمایید. بعد از این کشت و کشتار تو خود مسجد و نبی و کنار قبر پیغمبر، و قبر پیغمبر که در دریای خونی مردم بیچاره است غرق شده، بعد از او حالا اعلام کرد که 3 روز مدینه به طور کلی بر تمام سربازان حلال، زن و مرد و اینها دیگه ریختن خونهای مردم، ناموسی باقی نگذاشتن. هر کجا شیعه ها گیر می آوردن می کشتن، خونه های شیعه ها به خصوص رو آتش می کشیدن. نگاه کنید داستانش خوندنی، جنایاتی که کرده این عفریت. اما عرضم روی این جمله است که راوی میگه من در خدمت امام زین العابدین بودم و وقایع درون مسجد النبی را این راوی نقل میکنه که الان روایاتی که در واقعه قتل عام مدینه است و اون چه تو داخل مسجد گذشته رو این آقا بیان میکنه. میگه من با آقا جان امام زین العابدین هم در مسجد النبی بودیم و آقا در مسجد النبی در حال سجده بودن که مردم ریختن به درون مسجد و بعد سر و صدا بلند شد که قشون یزید داره به شهر وارد میشه، ما پناه گرفتیم و همین صحنه رو من میدیدم و اونها ریختن، مردم قتل عام میشدن، اینها و آقا جان در سجده بود، اینا رو دیدیم. اما در بین اون همه جمعیت فقط من بودم و آقا ما رو کار نداشتم. ما اونا رو می دیدیم، ما مردم رو می دیدیم، مردم ما رو نمی دیدن و آقا هم تو مسجد النبی تو سجده بود و اونا آمدند و ریختند و قتل عام کردند و کشتند و مردم اینها رو و رفتن. همه این صحنه رو من آقا جان می دیدیم و آقا چه خون دل می خورد. خب حالا بفرمایید آقا جان قربانتون بریم، چه حجت الهیه اگر یه اشارتکی می فرمودید که اینها هفت پشتشون به قعر زمین فرو می رفتن. اینها کی بودن که حالا موسای کلیم با یک توجه ایجادیه و عصا بزنه و رودخانه یبسا بشه، زمین خشک بشه و موسی و اصحابش عبور بفرمایند، مجددن با یه توجه بعدی هم آب به هم بیاید، فرعون رو غرق کند با سربازانش و حجت الله امام زین العابدین صاحب عصمت کذایی که در ولایت و عصمت قوی تر از انبیا هستن نتونه. چی پیش میاد که دست به هیچ کار نمیزنن؟ گاهی سوال میفرمایند که خب چرا کسانی که ذلیت هستن و می توانن کاری انجام بدن برای دلسوزی خلق خدا در ایام جنگ، می گفتن مثلا برای کلک صدام بکنن که چیزی نی که این همه کشت و کشتار میکنه، این همه بمباران میکنه، قتل عام میکنه. اون بزرگوار، چندین بزرگوار ازشون آیونی خواسته بودن، همه بل اتفاق گفتن که آقا جان اجازه نمیده، حضرت بقیت الله اجازه نمیدن. اگه بنا باشه کاری انجام بشه خود آقا انجام بفرماین و اگرم که به صلاح باشه امر بفرماین ما انجام میدیم و صلاح نی و اینطور. چی جور سر عالم را، تکوین را میخونن و اسماء الله توقیفیه و می فرمایید که چینش نظام هستی به بهترین چینش است، نظام احسن خلقت است، طوری که الذی احسن کل شیء خلقه یا خلقه و اتقن و کل شیء هست، تمام نظام هستی را حق متعال به بهترین وجه و به متقنترین وجه اینها را خلق فرموده است. جای چون و چرا نیست. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. و اون کسانی که عالمان به سر القدرن و بالاتر از این عالم به سر قدر هستن، اینها ادب معلاهشون اختضا می فرماید که در نظام هستی بدون اذن الهی هیچ کاری انجام ندن. پیش آقا جان حضرت بقیت الله هم که تشریف فرما بشید و مشرف بشید و به عرض اقدس مبارکشون تقدیم بذارید، ایشون هم میفهمن ما هم عبدستی. درسته که به ما مقام شریف امریت عطا فرمودن که مقام امر مقام کن الهی است، مقام توجه ایجادی که بالاتر بلکه مقام اجرای تمام حقایق هست به امر کن تکوینن. اما می‌فرماد که این امر کن هم باید به اذن الله باشد. نمی‌بینید جناب مسیح فرمود که جه اون مریض چرا و به اذن من که به اذن الله هست و چیز کن شفا پیدا کن. نمی‌بینید موسی کریم به اذن الله و دست در قبضه عصا برده و چه کرده؟ نمی‌بینی که حضرت خاتم انبیا به تعبیر حضرت امام امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه امر فرمود به اون درخت که به اذن الله از جایت کنده شو و بیا و و حرف یکی دوتانی مطلقا این آقایان در مقام اتم عبودیت تامه هستن. و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. طور قبل از امامت، قبل از ولایت، قبل از عصمت، قبل از مقام شریف رسالت، نبوت، تمام اینها معنون به عنوان حقیقی عبدالله هستند. چون عبدالله هم اهل ولایت هم، اهل رسالت هم، اهل امامت هم. ما در نظام هستی استقلال وجودی نداریم، ما شبان روز داریم نماز میخونیم به محضر انور الهیه با ضمیر منفصل مقدمه بر فعل، اونم به صورت خطاب رو در رو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، که تقدم این ضمیر منفصل با کاف خطاب بر فعل داله بر حصر است. فقط و فقط تو را عبادت میکنیم و از تو کمک میخواهیم. استقلال وجودی نداریم، لا فرق بینها. در اون دعای مبارکی از ناحیه مقدسه در ماه مبارک رجب، لا فرق بینک و بینها، یعنی این ائمه معصومین، بینها که اینجا چرا ضمیر مؤنث آورده شده، بعد از این داره که الا انهم، بعد از یال ضمیر جمع ذوی العقول آمده هم و قبل از این ضمیر مفرد مؤنث آمده. لا فرق بینک یعنی خطاب به حق متعال، بین توی خدا هیچ فرقی نیست. و بین اینها، اینها کیان؟ ها یعنی اون انهم معمونون فی سر، که چه اون آقایان که کی هستن؟ ائمه اطهار علیهم السلام هستن. فرقی بین توی خدا و بین اینها نیست، الا همین یک دونه، الا انهم عبادو که به خلقو گفت یک دونه ای است که همه چیز هم همین یکیه. اینا عبدن، خلقن، ایاک نعبد و ایاک نستعین. شما برای ما جایگاه قائل می شوید. حق خودشون هم فرمودن که نزلونا ان ربوبیه، می خواهید راجع به ما حرف بزنید یه جوری نشه که غلوف پیدا بشه، ما را از مقام ربوبیت تنزل بفرمایید. و قلتم فینا ما شئتم، حالا در مورد ما می خواهید هر چه راجع به مقام ما بفرمایید بفرمایید، حق دارید، اما فقط ما رو خدا قرار ندید، یعنی اگه خدای عالم اینا هستن، رب العالمین اینها هستن، اینجور نباشه. و برای همین آقایان مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین راجع به حضرت امام امیر المؤمنین مقام شریف با در معیت حضرت خاتم انبیا اینها رو به صادر اول شدن می ستاید. خب خیلی مقام سنگینه دیگه، در سلسله نزولی و صعودیه از مقام صادر اول بالاتر بعد از حق متعال نداریم که دیگه نمیشم بگی خداست، اما از خدا جدا هم نه. و بعد از تنزل از ربوبیت هر چه هم بفرمایی حق داری، که قدما از فلاسفه میگفتن انسان‌های کامل ائمه اطهار اینا به سرحد عقل اول میرسن و آفرین دیگه. ما در فلسفه، در عرفان، در بین آقایان خودمون، علمای ما دیگه حرفی در رتبه عظمت مقام امیرالمؤمنین به اندازه این جمله جناب محی الدین بالاتر نیافتیم، ما نیافتیم که ایشون فرمود پیغمبر به صادر اول ارتقا کرده و بعد از او با این به این مقام امام امیرالمؤمنین سر الانبیاء والعالمین اجمعین به این مقام راه پیدا کرده. قرض اینه که حضرت بقیت الله هم عبدالله هم بقیت الله هم بقیه از هر شیئی از جنس همون شیء، لغت رو باز می‌فرمایی بقیه، بقیه هر شیء از جنس همون شیء و ایشون بقیت الله اینا به معنا بفرمایی. هر لفظی بر خودش معنایی داره، معنای لغوی داره و معنای اصطلاحی داره. حالا چی فرمایشات می‌خواید پیاده کنید برای خودمون و برای دیگران. هر از اینها عبدالله هم حق نداره کاری کنه، اونجا پدریشون در کربلا کاری نکرده، چور کشتن، زدن، سوزندن، سر بریدن، بالای نیزه کردن، هیچ حرفی نزده اصلا و ابدا، هیچ. خب بسیار خوب، ما پندمونو کردیم، نصیحتمونو کردیم، اون چی که خیر و صلاح خلق خدا بود که گفتیم، و سر جنگم با کسی که نداریم، از ناحیه ما که تیر اول شروع نشده، ما هم قشون کشی نکردیم، ما برای سعادت خواهیتون آمدیم، اگه اجازه میفرمایید ما رو نمیخواهید برگردیم، لجبازی کردن، نه خیر آقا، تازه اینجا تا رو به دام انداختیم، از دست ما در بری باز که گیرت بیاریم، نکنید این کار را، عاقبت به خیری نداره، خیر و سعادت شما در این کار نیست. دیگه خیلی پند فرمودن، نصیحت فرمودن، آخرم دیدم فهم خواب بسیار حرفتون چیه، حتما باید بیعت کنید. نخیر جان، ماموری به بیعت نیستم. چرا پس برادرت حسن بیعت کرده؟ ایشون رو ارباب اجازه داده، به من ارباب اجازه نمیده، حق نداری. اون شب که به محضر مبارک جدمون در مسجد النبی تشرف حاصل کردیم، به محض اینکه ولید از ناحیه یزید و مسئله بیعت را ما رو خواست و مطرح کرد، اون به محضر تربت جدمون تشرف حاصل کردیم، دو شب اونجا عشق ریختیم و از جدمون خواستیم و خدا رو به صاحب این قبر، به و آقایی که در این قبر مدفون است قسم دادیم، بار الها باز الان به جان ما افتادن، میخوان از من بیعت بگیرن، شما بفرمایید بیعت بکنیم نکنیم، برنامه‌مون چیه؟ ما که خودمون سرسرکی نیستیم، استقلال وجودی نداریم، درسته که امام مردم هستیم، اما امام مردم هستیم که چون خلیفه تو هستیم، نه خلیفت الله امام مردم است، نه اینکه یک انسان استقلال وجودی از حق داره او امام مردم باشه، او که نمیتونه امام باشه که. ما اگه امام مردم هستیم قبل از امامت عبدالله هستیم، عبد تو هستیم آقا جان، بفرما چه کار کنیم. تو رو به این قبر قسم دیگه، من الان در روی کره زمین فعلا تو مدینه به این عظمت الان پیدا نمی کنم که آمدم قسمت میدم بار الها بفرما ما چه کاره این برنامه من چیه، وگرنه دستور می آمد بله شما هم باید بیعت کنی و همینجا خون دل بخوری باشی. چشم، به ما چه ربطی داره در نظام هستی دخالت کنی؟ اون چه که خودت می فرمایی اونها باشه. از یه طرفی مگه از این آیون حرف گرفتنم جان آدم و خود حضرت امام حسین علیه السلام به اون عظمت حجت الله خلیفت الله انسان کامل صاحب عصمت تا بره پیغمبر و خدا رو به حرف در بیاره دو شب طول کشیده. من و شما مگه به این راحتی میتونیم اونی که تو دل اولیای اصیل الهی هست به این راحتی بیرون بکشیم ببینیم اون خواسته اصلیشون چیه؟ خیلی مشکل. روایات رو نگاه بفرمایی، تاریخ رو، شب اول که رفتن تا صبح اون همه گریه اشک ریختن و نماز خوندن در مسجد النبی سر تربت جدشون عیز و نوله کردن، نخه خبری نشد، قیداد بیدار. خب باشه آقا جم فرد و شب میاییم بلاخره باید بفرمون. شب دوم باز روز نو از نو روزی از نو بار الها تو رو به حق این قبر قسم میدم دیگه شوخی ندارم با تو که آقا جم بفرمون من چه کار هستم. این که امام امیرالمومنین در مقاطع مختلف هیچ کوتاه نمی آمد فرمود ما مأمور هستیم، به ما می فرمان اینجور نمیتونیم کوتاه بیاییم. به گفته این اون نمیشه آقا عمل کرد که حجت الهی است. ولذا شب دوم موفق شده که خاتم انبیا رو به حرف در بیاره. خب آقا جان دیشب ما تا اومدیم در جا متمثل می شدیم، می فرمودی دیگه جان من رو به لب در آوردیم، اما 90 نبودم، این همه بارها روی زانود ننشسته بودم، گاهی روی دوشت سوار می شدم، اینجور من نازم می کردی، گاهی بالای منبر بودی، من و حسن برادرم می اومدی مسجد، شما از بالای منبر می اومدی پای ما رو می گرفتی بالای منبر می اومدی. ما اول اومدم می گفتی در جا دیگه، دو شب جان من رو به لب آوردی که بعد تا حرف بزنم پدر در میارم، جان آدم می گیرم. هست نظام هستیست، یه بافت خاصی عالم داره که لذت دارد این حقایق این معارف. شب اول هرچی گریه کردن نشده، نگاه کنی تاریخ را. فرداش مروان ابن حکم آقا رو در مسیر را تو خیابون دیده، شروع کرده به پند و نصیحت که حسین پندت میکنم مثل برادرت عمل کن، یه چیزی نیست که یه بیعتی بکنی جا بگی تو خونت باش کسی متعرضت هم نمیشه، که آقا جان ناراحت شد بشون تو داری منو پند و نصیحت هم میکنی، تو بزن قامت تو بی حرفا میان، کار من حسین بیچاره به جایی کشیدی که تو یه افلیت روزگار داره منو پند و نصیحت هم میکنه، اون دادی که تشریح که آقا ایشون زده. بله بعد بهش گفت که خب حالا بسیار خوب نتیجه چی شد، تو دیروز قرار بود دیشب امروز اینا اعلام کنی، گفتی من میگم چی شده، حالا یه امشب رو هم به ما وقت بدی. دیگه بهش نگفتن که ولی من باید ببینم آقای من چی میفرمایم، ما هم آقا داریم دیگه. شب دوم مشرف شد این فرمایشات بهشون، بعد آقا جان براش متمثل شد. نگاه تاریخ را که باز شب تا صبح آقا نماز فرمودن سر تربت اونجا گریه کردن، نزدیک های اذان صبح روی قبر مبارک حضرت پیغمبر اکرم خوابی سبک به آقا دست داده. اینا دیگه از این مراتب حالا خیلی ابتدایی که الان ماها بفهمیم و تا ببینیم بالاترها چه خبره. مثل قضیه عصر روز تاسوعا که حضرت زینب آمده دیدن ابی عبدالله تو دم خیمه همینجور نشسته شمشیر رو حمایل کرده و سرشون رو شیخ مفید در ارشاد نوشته سر مبارکشون میگه همین دم خیمه نشسته و سر مبارکشون روی نمیدونم چی زانو شمشیر چه اینها و تا زینب داده آقا برمودن خواهر نگران نباش امشب رو هستیم اینا، امشب چی کاری ندارن. چطور مگه؟ رو همین الان داشتم جدمون رسول الله رو زیارت میکردم، آقا فرمو شما فردا مهمان من هستی، افطار فردایتون پیش من هستی، بازم سر در نمی. افطار یعنی چی؟ چی میفهمیم که اینها رو بفهمیم؟ آدم به راه بیفته، این حرفایی که الان تو این وقایع بیست و چندگانه خوندیم اینا یواش یواش که پیش بیاد، آهسته آهسته داره کم کم روزنه فهم آدم باز میشه. وگرنه تا آدم میخونه، تا نقل میکنه، تا اینها اون علم حقیقی دیگه به تعبیر آقایانی، تا اون حقیقتش چشیدهش پیاده بشه، قرض ذهن مبارک تو منتقل میشه که چطور شده امام زین العابدین و این آقای راوی هم که میگه من و آقا جان میدیدیم صحنه را، و نه اونایی که به مسجد و نبی حمله کردن، قتل عام کردن، که بودیم هم، میگه بودیم، این راوی میگه من و امام همچنان در مسجد و نبی. حالا برای شما سال پیش نمیاد که آقا خب مسجد و نبی که پر خون شده، شما از کجا بودی؟ این شمشیرها رو میزدن، مردم به جان به روی هم دیگر ریخته میشدن، خب دیگه بیچارها جزا فرزا، شما چی؟ به شما نمیخوردن، شما نمیافتادی، شمشیرهای اونا شما رو نمیگیره. ببین این سوالات دیگه جا نداره، این مقام غیبته. غیبت با سوالاتی که حاکمیت احکام ماده بر نفس باشه وقت نمیده، از این سوالات جا نداره. ولذا راوی میگه من و امام که امام در من تصرف کرده، مرا هم اونها نمیدیدن، من و آقا جان جان سالم به در بردیم و آقا همچنان در سجده خودش هسته. ای داده بیداد، قربون اینجور آقا بشمیم، دنیا رو داره آب میبره، آقا جان رو داره اینجور به حال خودشون. چیشونه؟ دلشون نمی سوزه؟ چرا؟ از خود اون مردمی که جزا و فضا می کنن اینا کبابترن، سوخته‌ترن. چیشونه؟ چقدر در حضور و هیمانند؟ بالاتر که خود خدا هم که دلش می سوزه که، پس چرا شمشیر اینها رو بران می کنه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. ما نماز نمی خونیم آقا؟ شمشیری که شمر بلند می کند، شمشیر می بره، این قدرت شمشیر، توان شمشیر از قدرت الهیه جدا هست. پس ایاک نستعین چی می شود؟ پس باید تفیضی شد بگیم که خداوند دیگه قدرت خودش رو تفیض کرده، علمش رو تفیض کرده. اینجوریه، باید یک دور خیرالاثر در رد جبر و قدر، به خصوص اون فصل 11 بخش 11 رو عزیزان بخونید ببینید چه خبره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسناد دزد به دزدیست، اما ایجادش، ایجاد در نظام هستی مطلقا، لیس المؤثر فی الوجود الا الله، که این سر را قرآن به لفظ اذن الله تعبیر می‌فرماید و اذن الله سر مستسر تکوینی حقیقی متن واقعه. بله خب، پس این دزدم الان داره دزدی میده دیگه، این علم نداره به دزدی کردن؟ چرا؟ نقشه‌ای که او میکشه، اراده‌ای که او میکنه، چشمی که او میبینه الان در آن واحد، این دزد در حال دزدی کردن طویله مردم، جیب زدن مردم، قتل و غارت کردن مردم، ایشون الان هر آن به آن علیم است. بله علم داره. پس چیه؟ ادراک و شعور. اگه اسم خودش رو راه رو فراموش میکرد، هیچی اصلا نمیدونست، میتونست حمله کنه؟ نه. سمیع نی؟ بصیر نی؟ قدیر نیست؟ مرید نیست؟ متکلم نیست؟ همین هاست دیگه. اینا که تمام اینها بعد حالا می قرآن هو البصیر، هو البصیر، هو السمیع. پس چطور این آقا هم علیمه، سمیعه، بصیره، قدیره، حکیمه؟ بله از اونورم که دوزی هم بیداره، چقدر کار رو روی اساس برنامه، چه خوب، چجور روی حساب انجام میده، و که اگر یک جای کار رو یک اشتباه حتکی انجام بده آنی لو میره. چقدر باید حساب شده بتونه وارد بانک بشه، نمیدونم اون صندوق نسوز رو با چه برنامه محکمی باز کنه، اینها همه چیه، کارها همش روی بله محکم کاری همچین اتقان سنگین. پس کی داره میکنه تا توحید رو چی بگیری، چجوری موحد بار بیایی؟ که اینجا دیگه این کتلها سرگردنهایی است که تقریبا به تعبیر آیون لغزش های پای بزرگانه، لغزشگاه پای بزرگان اهل علم و معرفت و این هاست. حالا تا چه برسه به من بیچاره ای که به راحتی بخوایم بگیم از اینا در بریم، اما در این باب یک رساله خیرالاثر باید خوب خونده بشه، خیلی خوب حساب شده. اینا هفت پیاده میشه. خب حالا در جا آدم بگه خب پس اینا که هست پس دوست چه تقصیری داره؟ این جور سوالات رو اصلا در این جور سوالات کردن عجله نفرمایید. سوالی که اکثری مردم حتی به یک بچه هم اگه بگید در جا میتونه این سوال رو بپرسه، این سوال دیگه شما نفرمایید. چرا؟ برای اینکه اینقدر خود سوال پرسیدن باید در شأن انسان فهیم باشه. خب بله الان تا بگه که دوزی میگه پس خب تقصیر دوز چیه مثلا؟ این سوال خیلی سوال ابتدایی پیش پا افتاده ای که این رو هر کس میتونه بکنه. خداوند توفیق فهم عطا بفرمایه، توفیق فهم عطا بفرمایه. بله میگه این شبه را ابن کمونه انداخته. خب آقای عزیز، ابن کمونه بیچاره باعث شده، وگرنه شما الان به هر کودک خردسالی که از مادر به دنیا آمده یه کمی مثلا سرش فکر و شعوری افتاده تا بگی خدا یکیه، ایشون دستش بلند میکنه چرا دوتا نیست؟ برای سوالیست ایشون هم میکنه، نه اینکه ابن کمونه بیچاره مبتکر این سواله. این سوال مرتکز در ذهن هر سوال کننده میتونه باشه. اینه که این گونه سوالات رو عجله نکنید در پرسیدن. سوالی که شما الان به یه چوپان بگید خدا یکیه، در جا میگه خب چرا دوتا نیست؟ پس سوالی است که آقای چوپان هم میتونه بپرسه. از یه پیرزن بی سواد هم بگید خدا یکیه، میگه چطور شد دوتا نشده؟ پس ایشون هم که میتونه بپرسه. نمیدونم از هر کسی دیگه، از جاهل، از عالم، از هر کسی. پس این سوالات رو همچین عجله در پرسیدن نداشته باشید. ببینید کد و رمز فهم چیه، قضیه چیه، که وگرنه این سوالات رو کردن آدم فکر نکنه که خیلی داره علمی برخورد میکنه. سوالی که به ذهن هر کودکی میرسه، هر فردی میرسه، همچه خیال نکنیم که اگه سوال کردیم عجب ما در صدد فهم هستیم. نه، اینجوری نیست. ولی خیلی لطیفه که فرمودن در این امور ایجاد از حق است، اسنادش به خلق است، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. باید این جمله حل بشه، هم دیگه در نماز میخونی به حول الله و قوته اقوم و اقعد. ببینی اونجا حول و قوه که رسیده، میگی به حول الله و قوت این الله، اما به اسناد که میرسی به خودت اسناد میدی. من تا میشم، من منشینم، اسناد به خودت، ایجاد از حق، حرف باید حل بشه. قرار حالا از حرف دور شدیم، حرف آورده. اونجا حضرت امام زین العابدین و با یک توجهی که به اذن الله نباید تصرفی بفرماید، نباید کاری بکنه، گرچه دلسوز خلق خدا هم هست، ناراحتی هم میکشه و از این ناراحتی های بیشتر تو این قتل هم سنگین ترش رو تو کربلا هم که کشیده، تو مسیر اسارت این هم که کشیدن، منتها گهگاهی گوش و کنار یه چیزهایی نمایوندن، در حد نمایوندنه که اول می رو باین می نمایند و بعد می رو باین، یه چیزایی گهگاهی گوش و کنار نشون می دادن، اما برنامه بر این نبود. و تا 35 سال هم به یک نقلی 34 سال بعد از واقعه کربلا هم تشریف داشتن و از این غیبت های اینجوری هم بر آقا فراوان بود. و وگرنه تو داخل مسجد النبی بعد خون بیاد تا قبر پیغمبر رو بگیره، مگه قبری که اونها میسازن که اینجور مثل مالا برآمده و کذا اینا که نیست، که چیزی از خاک از زمین برآمده، طبق همون شرع مقدس. حالا قبرایی که الان ما اینجور درست میکنیم دیگه روی عرف خودمون است، وگرنه از جنبه شرعی مقدار قبر 4 انگشتی چیزی از سطح زمین بالا بیاد که معلوم باشه قبر و خون که گرفته. پس آقا جان شما در این حال تو مسجد النبی بعد هم بودید، اینا وارد شدن، قتل عام کردن، خون بالا آمده، شما با سیجوری اونجا سجده بودید؟ کدوم نقطه این زمین سجده بود؟ معلومه چقدر سوال پیش میاد آقا؟ بعد هم که اینا آمدن اجساد رو جمع جور کردن، تمام مسجد رو شستن که آثار جرمشون رو محو کنن، اینجا آب میشستن، جمع جور میکردن، به آقا تنه نزدن، با هم دیگر برخورد نکردی؟ اینا سوالات مال چی آقا؟ اینا مال بدنی هست که احکام ماده و طبیعت و بدن بر نفس اون بدن غلبه داشته باشه در امور ظاهریه، اما این لحظه لحظه غیبت آقاست، اینا که دیگه احکام بدن غلبه نداره که. ولذا مسجد النبی خون هم باشه، اما آقا در همین مسجد النبی هم باشن، در سجده هم باشن و بدن و لباسشون اینها نجس هم نشود و ایشون اونها رو ببینند و اونها هم آقا رو نبینند. فتأمل در مورد حضرت بقیت الله که اسم غیبت الهیست، ببین اینجا چه خبر باشه، این رو هم در نظر شریفتون داشته باشید. خیلی واقعی 21. شبی وقت سحر در تاریکی به حال توجه نشسته بودم، ناگهان دیدم که 2 چشمم به اندازه نور میدهند که کتابی رو در دست داشتم به خوبی با اون نور میخوندم، ولیکن زمان آن کم و کوتاه بود. حالا اگه بفرمایید همین لحظه یک کسی در بغل یعنی چه آدمی نشسته باشه، نه اون نور رو میبینه، شاید ببینه، شاید نبینه، اگر اون آقا تصرفی در او بفرماید ایشون هم این نور رو میبینه، اگر نه تصرف نفرماید اون آقایی که بغلش نشسته خبر نداره، چون مقام یک نفر مقام غیبت هست دیگه، ولو در یک مقطع زمانی دیگه احکام ماده پیاده نمیشه. ولذا تمام موجودات عالم میتونن از ناحیه خلقت مخلوق بشون، سیر تدریجی میخواد. حالا اگه بخوایم یه تو تاریکی در اتاق دربسته در تاریکی خواستیم که این کتاب رو با چشم مادی طبیعی نگاه کنیم، او رو بخونیم، با چی؟ با چراغ داشته باشیم، یا چراغ دستی، یا چراغ موشی، یا برقی، چیزی بالاخره باید باشه. این ماله نور از ناحیه مجرای طبیعیش که بر اساس تدریج در بستر زمان روی خلقت تکوینی حاصل میشه. دیگه باید ببینیم عامل این ظهور نور چیه، اما اینجا دیگه در این مقام موطن ظهور نور و منشأ این نور نفس ناطقه انسانیه، نه نمیدونم چراغ بیرون، نه چی و برق بیرون، نه بطری و چه و اینا نمیخواد، نه خیلی اینطور نی. ولذا انشائیات نفس ناطقه انسانی در متن چه ذات خود شخص یا در بیرون از ذات شخص، او تعبیر جناب شیخ در نمیدونم فصل چیه فصوص الحکم هست الان یادم نیست که ان العارف یخلق به همته فی خارج محل الهمه، این عبارت خیلی که مرحوم آخوند همین عبارت رو گرفته در بحث وجود ذهنی اسفار جلد اول، تو بحث وجود ذهنی خیلی حرف پیش آورده و باید همین یک جمله عبارت رو گرفت و تو بحث وجود ذهنی کار کرد و این یواش یواش سیطره پیدا میکنه، مسائل قبر را، عذاب برزخی قبر را و صور مثالیهی که شخص در هنگام قبر مشاهده میکند را و اینها را بیان میفرماد با یه جمله که العارفو ما، عارف کسیست یا من یا ما کسیست که یخلق به همتهی فی خارج محل الهمه. حالا اگر عبارت رو شاید مثلا با اندک تغییری خونده باشم پیدا، اسفار وجود ذهنی اسفار یادم نیست مرحوم حاجی در وجود ذهنی منظوم آوردن، ولی یه قهرن تو تعلیقاتشون هست آقا آوردن اونجا، اگه منظوم پنجلدی جدید دارید میشه پیدا کن. این خیلی کار میرسه که گاهی انسان صوری را در سوق نفس خودش انشاء میکنه. اینها چیزی است که دیگران از این صور منشأه در سوق ذات نفس خبر ندارن، مگر اینکه یا آدم قوی باشن که بر اساس اتحاد عاقل و معقول با ذات خود شخص منشأ اتحاد برقرار کنن، اون چه که او در ذات خودش انشاء میکند اینا منشآت او را یا بشنون یا ببینن که انک تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، یا اینکه دیگران از این موقعیت با خبر نیستن. راوی در کنار امام امیرالمؤمنین دارن به وادی السلام رسیدن، از وادی السلام عبور بکن و آقا چی جو همینجا حرف میزنه و به آقا عرض کرد آقا جان شما با کی مشغولی؟ فرمون با اینا حرف میزنن، با این مرده ها و مرده ها که چی قبر است و اینا چیزی خبر فرمون اینا میشنون حرف میزنن شما نمیشنوی. تو جنگ جملم همینجور دیگه، جنگت هم اون شد آقا جان تشریف آوردن میدان جنگ، همینجور بحث ها می فرمودن. یکی یکی کشته هایی که سرشناس بودن مثل طلحه و حالا زبیر که اینجا کشته نشد، به یک نقلی جا دیگه کشته شد و اینها فرمود اینا رو بنشونید روی جسمشون، اینا رو می نشوندن. آقا به اینها خطاب می کرد، حرف می زد، خب چرا اینجوری، چرا حرف گوش نکردی و چه، و اونا هم به آقا اظهار عجز و ارادت می کردن. برونشون برید، دلشون سوخته بود، بازم آمدن دیگه. اینایی که کملن به تعبیری که الان اونور همین ور سفر الان در پیش داریم باید بخونیم، زیل همین واقعی 22 کملین کسانی هم که از عالم ظاهر وارد عالم باطن میشن و در برزخ و قبر و قیامت دست بندگان خدا رو میگیرن و اگر خودشون با بدن عنصری تو این نشأه نیستن به عالم باطن سفر فرمودن، خود هم میتونن برگردن وارد عالم ظاهر بشن و دست بندگان خدا رو بگیرن، که برای همین من و شما به ائمه و انبیا و اولیاء الله و امامزاده ها توسل میکنیم، از اونا کمک میخواییم. خب اونا که تازه حالا ائمه و اینا اولیاء الله متعارف عبد ائمه و نوکر ائمه اینجوری هستن، تا چه برسه به حضرت امام سر العالمین انبیاء والعالمین اجمعین علی وصی نبی، هیچی از این حرفا گذشته حالا و دلشون سوخته. خب یه دوری بزنیم، بیچاره ها حرف گوش نکردن و این همه خون دل خوردیم نشد و بالاخره الان از دم شمشیر گذرونده شدن، یه دلسوزی در حقشون بشه. خب در چه حالی؟ دیدید حق براتون رو کرده؟ دیدید حالا چه خبره؟ ای کاش هم آقا فرمایش می فرماد، ای کاش اصحابی که خدمت آقا جان بودن یه چرت کلمه حرفی میتونستن از آقا به حرف در بیارن به ما بگن که آقا جان این کار چرا کردی؟ دلسوزی خلق خدا، باز وارد اون عالم بشیم، اینجا که نتونستیم اینا رو هدایتشون کنیم که پس اونجا وارد بشیم بلکه بتونیم به دردشون برسیم اگه درد داشته باشن، اگه اونجا هم بی درد نباشن. چون داره اهل جهنم پستی ها پلیدی ها گاهی میبینن که عذاب از اونها منسلخ میشه. این حالا به لطف الهی این کتاب ها رو خوب بگذرانید آقا، اشارات، شفا، اسفار، فسوس، تمهید، اینا خوب اون راز و رمز حقایق کم کم حل میشه، به اسرار آیات و روایات آگاهی پیدا میشه. به تعبیر استادمون روحی فدا فرمودن که به جانم قسم که این کتاب ها اینا تفسیر انفسی قرآن کریم هستن. بعد بارها همینجور حضوری غیر حضوری تو درس اینا غیر درس فرمودن آقا تم به کار بدید به اسرار این کتاب ها برسید، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. چرا از دور میشینید میجنگید؟ چرا داد میکشید؟ چرا دست به دست نمیدید؟ یا تشریف بیار یک هفته به صدق تا دست بده، یک شب دست بده، شما رو یک متحولی بفرماین، پرده از جلوی چشم من و شما بردارن ببینید چه خبره، چرا اینجور به جنگ آمدید، چه چیتون شده. این کافره، اون سنیه، اون کافره، اون کافره، اینها که هنر نیست آقای عزیز، که اینها اینجوری رد کردن هنر نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی طباطبایی جان را، یکی خیلی با ایشون مشاجره میکرد و ایشون فرمود آقا شما این همه به جنگ ما آمدی مشاجره میکنی، هی اعتراض، بله عرفا این میگن بی خوده اونا، تو یک هفته به صدق دست رو بده، بذار پرده از جلوی چشمت کنار بره، تو ببین متن واقع رو، باورت میاد؟ ما که نمیخوایم نعوذ بالله چشم بندی کنیم، نمیخوایم که سحر و ساحری و جادوگری کنیم، نمیخوایم که رمالیگری بیمعنا کنیم، متن واقع نظام هستی برای شما مکشوف بشه ببینید چه خبره. آقانه بله زاغ جان هم چیزی نفرمود به اینها، فقط با قرصد آقا جان اینا که اینا مردن تو اینجا افتادن، شما میگید جسد شمشیر خورده اینا رو بگیرید بنشونید که من با اینا حرف بزنم، چیزی نمیشنون. آقا فرمود چرا؟ تمام حرفای منو میشنون، میخوام بگن حرف بزنم، قدرت جواب ندارم، شما نمیبینی. بله از اینها بالاتر از طرف آقا جان به اصحاب میگه آقا جان دیگه دلمون سوخته، خب دیگه وارد اون عالم بشیم ببینیم اینا بدبختا در چه حالی هست، یک کمی کمکشون کنیم. ما دلمون برای خلق خدا میسوزه، ولو با ما میجنگن، ولو ما رو میکشن، ولو به ما شمشیر میزنن، ولو دوستان ما رو شهید میکنن، ولو حرف نمیشنون، ولو جهنمی میشن، اما ما دلمون میسوزه. ولی زب بلا فاصله بعد از جنگ آقا آمده که وارد اون عالم بشه، ببینه میشه یه کاری برای تلهه بدبخت بیچاره کرد، برای دیگرانی که گول خوردن کرد اینجور. خب بی خودم نیست که فرمودم مخلدین در جهنم ایقدر نیستن دیگه، هی ای در برو، هی او در برو، اون در بره، اون در بره، اون در بره. حالا درسته که یک لحظه عذاب برزخی با شکنجه هایش هزاران سال نشأه طبیعت برابری میکنه از جنبه سختی، اما چرا؟ برای اینکه اون عذاب و آتش مجرد است، این آتش مادیه، آتش مادی حجاب داره، نمیتونه اونجور تأثیر رنج بگذاره، اما آتش مجرد اصلا قابل قیاس نیست با مادی. آقا نه، آتش جهنم که آتش مادی نیست آقا، که بله تجرد هست، مقام تجرد نفس ناطقه انسانیه و فرمایشاتی که پیش میاد. خیلی واقعی 22. شبی دیگر در تاریکی به حال توجه نشسته بودم که دیدم ماه در آسمان منخسف شده است. برخواستم از صحن خانه به در آمدم و وارد حیات منزل شدم، دیدم که خسوف واقع شده است و ماه منخسفه. دیگه اینها وقایع عرض میکنم صحنه واقعه، شاید الان بگیم اینقدر خوب چیزی نیست، خب بله خیلی ها پیش میاد، اما عمده این است که به لطائف و نکته هایی که عرض میفرم اونها دقت بشه، وگرنه اینها مثلا حالات دست پنجاهم، دست نمیدونم دست اول دوم که نه، دست پنجاهم باید بالاتر از اینا انسان باشه، اینها چیز سنگینی نی، اما اون نکته ها را توجه داشتن مهمه. خب چجور میشه که شخص تو درون منزل زیر زمین اونم تو تاریکی بین و ببینه که ماه منخسفه؟ این رؤیت چه رؤیتیه؟ رؤیت مادی و طبیعیه. این لطائف رو فهمیدن هنر مهمه، وگرنه خب اینا هست پیش میاد. ای عزیز، جناب جمال العارفین رضی الدین علی ابن موسی معروف به سید ابن طاووس متوفای کذا قدس الله روحه، به تعبیر حضرت استاد ما علامه طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان رفع الله درجاته، اون جناب آی طباطبایی می فرمودن، اون جناب یعنی سید ابن طاووس و ابن فهد و سید بحرالعلوم از کمل بودند، کمل از کمل بودند. کمل اصطلاح خاصه آقایان عرفا هست، تو این معاصر آثار آوردیم راجبه اوتاد و کملین و اینها، که اینها کسانی هستند که اونقدر قدرت روحی و انسانی و الهی پیدا فرمودن که اگر با بدن عنصری در نشأه طبیعت باشن وارد عالم برزخ و قیامت و قبر و اینها میشن و عالم غیب و دست بندگان خدا رو در اونجا میگیرن، شیر مردانن در عالم مدد که اینها به وقتش میبینید به داد مظلومان میرسن، کن زمان نمیدونم چی به مظلومان رسن، کن زمان کفغان مظلومان رسن، اگه شعر درست خونده باشیم اینا اینجوری هست. اگر هم نخه با بدن عنصری تو این نشأه نیستن، مرحوم شدن، شهید شدن، از دنیا رفتن، میتونن از اون عالم وارد این عالم بشن و براشون من اینیست من این و دستگیری کنن. چطور روایات ما داره که بعضی از مؤمنین سالی یک بار میان خونشون رو سر میزنن، اهل بیتشون رو سر میزنن، بعضی ها هفته یک بار، بعضی ها هر شب میاین، بعضی ها هر یک ماه یک بار میاین، بعضی هر سه روز یک بار میاین، حدود 7-8 روایته. اینا به قابلیت افراد مربوط به مؤمنین هست، کسانی که جان قوی دارن و میتونن از عالم غیب وارد عالم ظاهر بشن، میاد خونه و بله چه بسا هم بعدها به دیگری بگه بله دیشب رفتم خونه، داشت پسر من، همسر من، بچه های من اونجور نشسته بودن، داشتن میخوردن یا داشتن حرف میزدن یا داشتن گریه میکردن، هوا همه چیز رو به خوبی آدرس هم میده، هست قدرت هست. کیا میتونن؟ کسانی که جسم طبیعیشون رو از این نشأه رها کردن با عالم غیب روانه شدن، اون قدرت نفسی رو داشته باشن که بتونن وارد این عالم بشن و اشیاء موجودات اینجا رو هوه مشاهده بفرماین، مانعی نداره. اینا کملینه. چه مرحوم سید ابن طاووس اینجا بود، قدرت داشت که وارد اون عالم بشه. پس بنده خدایی از دنیا رفته، امروز، دیروز، یک سال قبل، 10 سال قبل، 50 سال قبل، جیغ میکشه، ناراحته، سر صدا میکنه، داد و فریاد داره، هیچ کس نیست به درد ما برسه، از صدای او به گوشه یکی از اولیای الهی میرسه و وارد اون نشأه میشه. چیه؟ چه مرگته؟ با چیته؟ چه اینجوری میکنیم؟ بله خیلی بر ما سخت میگذره، چه کنیم؟ و یه مقداری با اونها عطایایی میشه، چه برمیگردن مجددن به این نشأه. اینها کسانی هست کاملند میتونن دیگران رو هم تکمیل بفرماین، چه در اون عالم باشن چه در اینجا. گفت به استادم، گفتم که آقا جان شما از اینجا تشریف ببری بعد از شما ما چه کنم؟ باز خودم. بله. گفت بعد از اینکه از اینجا رفتید اگه ما خدای نکرده بعد از شما موندیم، انشاءالله قبل از شما بریم، ولی اگه قبل از بعد از شما موندیم چه کار باید کنم؟ فهم باز خودم. مردن چه معنا داره؟ از بین رفتن که نیست آقا، یه حجاب چند کیلویی جسم برداشته میشه که روح اندر روح، جان اندر جان و روحان و ریحانون و جنت و نعیم. از کمل بودم که اینجا باید میستیم. الحمدلله رب العالمین.